الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو بقول شيطان رجيم ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب برنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون صدق الله العلي العظيم.
خدا رحمت کند همه گذشتگان مخصوصاً شهدای عزیز ارجمند بزرگوار خاصه شهدای این مرز و بوم اصفهان و به ویژه شهید عالی قدر متفکر بزرگوار علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه صلواتی ختم کنیم سخنی که در این محفل می رفت در این موضوع بود که اگر دنیای کسی خراب باشد آخرتش نیز خراب است. گفتیم که خرابی دنیا به کمبود مال و نداشتن آذوقه نیست، بلکه اگر دل انسان آرام نباشد و دچار اضطرابات نفسانی گردد دنیایش خراب است. امشب در دنبالش عرض می کنم که مال در زندگی نقش دارد، ولی این نیست که زندگی تمامش بستگی به مال باشد. در اسلام به مال اهمیت دادن، سه چیز در اسلام از لحاظ قیمت گذاری به قیمت گزاف معروف است. اول خون است، دوم آبرو است، سوم مال. نقشی هم که این سه ایفا می کنند به هم شبیه است. خون در عروق و شریانهای تن جریان دارد، آبرو در وریدهای جان انسانی متمرکز است و مال در زندگی انسان، در بازار و کوچه، خانه و سفره و مغازه حیات بخش است. پیغمبر می فرمایند که کل المسلم علی المسلم حرام، دمه و عرضه و ماله. تمام تعینات شخص مسلمان بر مسلمان دیگر محترم است، من جمله خونش، آبرویش و مالش. در صحرای عرفات، در حجت الوداع، در اون خطبه غرایی که پیغمبر رفتن بالای شتر و قرائت کردن، یک قسمتش مربوط به همین مطلب است. پیغمبر در ظهر عرفات صحرا را اونطور از جمعیت پر دید که رفت بالای یک شتر ایستاد و فرمود که افراد هر چه هستند به مرکز شتر نزدیک بشن. عده‌ای از یه طایفه جهوری و صوت تعیین کرد که سخنانش را تکرار کنند تا به گوش همه برسد. اونهایی که قلم داشتن نوشتن، اونهایی که حافظه یه تیز حساسی داشتن دقت بیشتری کردن، به همه هم رسید. ابتدا هم شروع کرد که بسم الله نحمده و نستعینه، و بعد جمله ای را فرمود که مردم حس کردن دیگه ممکن است فراق بینشون و بین پیغمبر حائل بشه، و چون بوی تقریبا رخت بربستن پیغمبر از دنیا میداد، مردم به گریه آمدن. مدتی آقا وقتش مصرف این شد که مردم آرام کنه، چون فرمود معلوم نیست من و شما دیگه در این صحرا یکدیگر را ملاقات کنید. اون جمعیت را نه قبلا پیغمبر دیده بود و نه بعدا دید، لذا روی کلماتی که گفته است باید بیشتر توجه بشه. خطابم خطاب یا ایها الحاضرون، یا ایها المؤمنون، یا ایها المسلمون نیست. خطابش یا ایها الناس، یعنی به بشر خطاب میکنه. یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان الهکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب اکرمکم عند الله اتقاکم لیس لعربی علا عجمی الفاظ الا بالتقوا. اونی که مطمع نظر من است این قسمت است. فرمود یا ایها الناس ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام الى ان تلقوا ربکم به حرمت یومکم هازا فی شهرکم هازا و فی بلدکم هازا. فرمود ای بشر، اگر بخواهی جامعت نوز بگیرد، آرام زندگی کنید، سه چیز باید درت محترم باشد. اول خونت، دوم مالت، سوم ارض، شخصیت، عزت، پرستیج، هر که نامش گذاری. اینها باید درت محترم باشه. مثل امروز که روز عرفه است و محترم است و احترامش تا روز قیامت کم نمی گردد، و همانند این ماه که ماه ذی‌الحجه است و ذی‌الحجه الحرام اش گوید و همانندی که این شهر شهر مکه است و محترم است و این احترام ها کم نمی شود و روی اینها برداشته نیست تا روز قیامت تا اون وقتی که خدا را ملاقات کنید، این سه چیزم باید محترم باشد، یکی مال دون، یکی خون دون، یکی هم عرض و آبرو و شخصیت هر کس. اگر کسی تعرض به حیثیت مردم کنه، مثل اینه که تعرض به خونشون کرد. اگر کسی تعدی به مال مردم کند، مثل این است که تعدی به خون مردم کرده. اینها به ردیفی که پیغمبر بیان کرده است، در روایتی اول خون است و دوم عرض است و سوم مال، ولی در اینجا اول خون است و دوم مال است و سوم عرض بیان کرده. به هر حال هر سه مهم است و باید در جامعه روش توجه بشه. این است که وقتی میگوییم مال همه زندگی را تشکیل نمیده، نه این است که مال اهمیت نداشته باشه، نباید انسان تنفسش روی مال باشه. الان شما ببینید چرخش و گردش زندگی اجتماعی و فردی ما متاسفانه بر این محور است. اگر کسی خواسته باشد تشکیل خانواده بده، خدا میگوید فانکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ای یکون فقرا یغنهم الله من فضله و الله واسع علیم و لیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنهم الله من فضله. یعنی مردم از اینکه دستشون از مال تهیست ازدواج را ترک نکنن. ازدواج یک امر واجب فریضه شرعی اجتماعی پسندیده خدا و پیغمبر و جواب فطرت دادن است، جواب یک خواهش فطری انسان که صحیح ترین طریقش ازدواج است. الان مبنایش بر پول است و مردم آمدن عوامل را اشتباه میکنن، خیال میکنن که دین گفته اینطور باشه، چون فلاسفه عقیده شون بر این از کل حرکاتی که انسان انجام میده از پنج منبع سرچشمه میگیره. یعنی هر حرکتی که شما میبینید، اگه کسی سیگار میکشه، اگه کسی نماز میخونه، اگه کسی دارد یه نوع حرکت هنری انجام میده، یه کسی هست که فرض کنید زمینی میکند، یه کسی هست لباسش مشکی هست، اینا تمامش از پنج منبع، منبع طبع انسانه، عرف است، عادت است، شرع است و عقل. هیچ حرکتی از زیر این پنج کلمه‌ای که من عرض کردم خارج نیست. شما الان هم فکرش کنین میبینید یکی گرد نشسته، یکی دوزانو نشسته، یکی گای دست به ریشش میکشه، یکی از که دائما دست بر سیبیلش داره، یکی بعضی از حرکات فیزیکی عادت کرده انجام میده. تمام اینها زیر اینا، مثلا طبع انسان، فلان غذایی دوست نمیداره، فلان غذایی دوست میداره، فلان غذایی خوشش نمیاد، فلان امری خوشش میاد، طبع انسانی. این از طبع سرچشمه میگیره. یکی از که نه، عرفه، عرف مردم، مردم ها الان بیچاره کرده، همه یه بدبختی ها زیر سر عرفه. عرف از شر و عقل گاهی دور میشه و مردم این ستونها رو اشتباه میکنن، خیال میکنن که این مسئله ازدواج با این رنگی که دارن، به این رنگین و ننگینی که انجام میدن و کم کم به صعوبت کشیده و سختی کشیده و سنین رفته بالا و جرأت این که جوان بره به سمت ازدواج نمیکنه، خیال میکنه شرعه، خیال میکنه عقله. وقتی هم با من مواجه میشه، با شما مواجه میشه، میگیم آقا چرا ازدواج نکردید؟ نگه باریک الله، شما دست دور به آتش میدارید، من که پول ندارم، ما خونه باید داشته باشم، ماشین داشته باشم، خب پس دیگه چی برای ازدواج میمونه من نمیدونم. کجا قرآن اینطور میگه؟ حالا عمه شما آمده اونطور میگه، که ما آبرو داریم و اگه خواستید جماعت بشید باید تو تالار شماره 6 اونجا بریم ما مجلس بگیریم. ما آبرومندیم، خدا بیامرزه برادرم آبرو دار. این عمد این میگه، قرآنم این میگه، خدا قبول نداری عمه را قبول میکنی. خدا میگه فان که هل ایام منکم، وای نستید برای این مسائل جزئی مالی و متوقف کنید یک امر عظیم اجتماعی را. یک امر عظیمی، این امر واجب است. هیچ رنگی نمیشود اعتدال عفت را در جامعه برقرار کرد الا به ازدواج، الا به ازدواج. به چه رنگی؟ بقیه رنگهاش اینا کارهای مشکلیه، انسان را حرام باشه آلوده میکنه، حلال باشه پس دادن بعضی از غرائز است و سربرآوردن از اماکن دیگری جلگه وسیع مغز است و انسان را دچار انحرافات تندی خواهد کرد. نمیشه، باید ازدواج بکنن. اومدیم توی مال گیر کردیم، الان گیر مال هستیم و اینقدر این مسئله وابسته به پول شده که میبینی جوانها دختر و پسر جرأت نمی کنن. اون وقت نسلی که خرش از سر پول رد شده توجه نداره به این مسئله. نسلی که الان احساس احتیاج میکنه برای امنیت درون و تسکین قاطره به امر ازدواج، اونهایی که از پول رد شدن باید یه نگاهی برگردونن. اگر سنگی در راه اینها افتاده، اگر اعوجاجی در طریق اونها، اینا را بردارن. نه ای که اینها هم هی نفت بریزن تو آتش، نفت آتش را مدد خواهد نمود. اینه که مال بله محترمه، هیچ که نمیگه مال بده. ما هم نمیخیم بید همین الان که برین در که اسکناس برید بریزه تو جوی خیابون، نه داشته باشید دستتون هم روش بذارید محکم که کسی نزنه. منتهای مراتب نه اینه که زندگی بستگی به این حالت داره، همه یه وقت تو سر این مسئله داره میشه. چیزهای دیگه هم هست، عشقها، مهرها، مودتها، دوستیها، اینا نیست. امیر المومنین در نهج البلاغه خواهش میکنم جوان های نهج البلاغه را با دقت بخونید. خیلی حرفهایی که به درد ما میخورد، به درد زندگی میخورد، امیر المومنین دارد. دو جمله شو نگاه کنید. امیر المومنین میفرماد یبن آدم. میدونید که در نهج البلاغه جمله یبن آدم مکرره. یبن آدم یعنی ای بچه آدم، نمیگیم ما بچه آدم. یبن آدم مکتسبت فوق قوتک فانک خازن لغیرک. ای بچه آدم بیش از اون اندازه که احتیاج داری اگر مال جمع کنی خفه میشی و انباردار دیگری هستی. شما نگاه کنید، ما بیشترمون انباردار دیگری هستیم، توجه نداریم که این مال نباید خیلی تراکم پیدا کنه. اسلام روی این حرف داره، وقتی هم در یک کشوری میخواد تجدید حیات کنه قوانینش را اجرا باید بکنه. اگر اجرا نکند اختلاف طبقاتی غوغا میکنه. و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه. شما میدونید مال نباید جمع شدن جایی، اگر جمع شد سرطان اقتصادی پیدا میشه. وقتی سرطان اقتصادی پیدا شد بقیه اعضا مثلی که قده سرطان در بدن پیدا میشه، بقیه اعضا محروم میشن از خون و اونها علیل میشن، همه مصرف اینجا میشه، مصرف قده میره، عیناً مال هم همینطوره. اسلام اصلا با جمع مال موافق نیست. اموال موفوره بد میانه، اموال موفوره خطرناکه. اصلا میگه مرد زن شعاع زندگی را باید طوری فراهم کنن، یعنی زندگی اونقدر موسع نشه که دائما نشه جمعش کنن. چنان بساط عمل پهن کن در این عالم که دست و پا نکنی گم به وقت برچیدن. و از اون جهتم باید حواست جمع باشه که اگر مدیریتت ایطور نباشه نمیتوانی اداره کنی. این عبارت رو نگاه کنید، ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانه یتاب علیک نعمه و انت تعطی فهدر. ای بچه آدم، اگر دیدی شعاع زندگیت داره زیاد میشه، حجم مالیت از قدرت مدیریت داره خارج میشه، بترس که خداوند مکریس به کار برده و تو را میخواد وقتی بگیرد که نتوانی دیگه جم بزنی از طریق کاری و حرکت کنی. چون نردبان این جهان ما و منی، عاقبت زین نردبان افتادن. اگر منشو تعرفت کنه هی بری بالا، این نردبان اگر بر نمیگشت بله، ولی اگه برگرده چطور؟ این تعرفت که میکنن بفرمایید بالا، بفرمایید بالا، این دوست تو هستن. چون این بر میگرده، هر که با مش بیش برفش بیشتر، هر که عاشقتر بود دل ریشتر. گاهی هم الخوض فی حاصل و الخروج مع السلامت شدید. این نیست که شما اگر زندگی موسع و سنگینی را دیدید که از اموال فراوانی بهرمند است این آقا، حسرتش بخورید. نه، حسرت نیست. لیعذبهم بالاموال والاولاد. گاهی هست بعضی ها را خداوند عذاب میکنه به وسیله ما. تو حالاش هم میبینی؟ در قرآن مجید هست که وقتی قارون را مردم میدیدن میگفتن خوشا به حاله، کاش که ما جا بودیم. ولی وقتی گرفتار شد گفتن الحمدلله که ما جا اون نبودیم. این هست. خیال نکنید که حجم اسکناس بره بالا اون مال بنه زندگی انسان خوش باشه. کی گفته تا به حال به حجم اسکناس زندگی شاد است و خوش است؟ نه، نام میری و وزیری و شهی، نام میری و وزیری و شهی در درونش رنج و مرگ جان کهی. مر اسیران را لقب دادن شاه. چه زندگیه؟ اصلا زندگی اسلامی که این نیست. زندگی اسلامی دو تا خاصیت باید داشته باشه. اول به منزلتون برسید، دو تا خاصیت زندگی شرعی داره. اول آسانه، دوم خوشه. آسان و خوش. اگر بنا شود من انواع غذاهای فلان و با اون همه تشریفات میل کنم ولی 18 ساعت باید زحمت بکشم، این زندگی سنگینه، این زندگی قابل تحمل نیست، این باقی نمیمونه، انسان خرد میشه زیر این زندگی. الخوض فیها سر و الخروج مع السلامت شدید. این دیگه نمیتونی از زیرش نجات پیدا کنی. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل. اگر اینطور زندگی سراغت آمد تکون نمیتونی بخوری و به همین حال انسان میمیره. طغیان مالی، انسان که اینقدر مال احتیاج نداره، این همه خونه احتیاج نداره، این همه جا احتیاج نداره، اینا چیه مردم دارن درست میکنن؟ اینا بیاد من بگم اینو چیه؟ برید وسائل رو برداری ببینید روایاتش چی میگه. امام صادق میگه که چیه این خونه به این گندگی ساختی؟ یعنی کیم خونه میسازیم ما؟ وقتی که نمیتونیم ازش استفاده کنیم. ماشین کی پیدا میکنیم؟ اون وقتی که حال سوار شدنش نداری. آدم وقتی میخواد ماشین داشته باشه که عیالش عقبیه کنار دستش بشینه و بره ویراج بده تو خیابونا. داشتید ماشین؟ ماشین نداشتید. گاهی هم که میگفتیم خانم بیاد، میرفتیم زیر آفتاب وام بدیم، ماشین بیاد، یه سواری بیاد، یه تاکسی بیاد، کسی توش نباشه، دوباره چیک، یا گرفتاری. کی ماشین پیدا کردی؟ اون وقتی که سه تا بچه پیدا کردی. اون وقت خانمت گفت که نرین بیرون امشب. گفتی خانم اصلا حال بیرون رفتن هم نداری. بفرمایید، این همین زندگیه. چه وقت آدم خانه میخواد؟ خانه میخواد اون وقتی که عیالش رو میاره منزل، دوتا هستن، جوان هستن، قدم بزنن دور باغچه، قدم بزنن صحبت کنن، دنبال هم کنن، بیان بگن بشینن. داشتید خونه توی راروه که کوچکی اون بالا زندگی اینه؟ یعنی واقعا این حس میکنین این زندگیه؟ و ما اشتباه کردیم نه؟ نباید این قد توجه داشته باشیم. وقتی انسان میرسه که اصلا حالی که خانه ساخته او اصلا نمیتونه بره اون آقا برگرده، این طبقه ای که ساخته نمیتونه بره بره آرت درست داره، نمیتونه بره خانه ساخته او اصلا نمیتونه بره اون آقا برگرده، این طبقه ای که ساخته نمیتونه بره بره آرت درست داره، نمیتونه بره بالا. ناراحته که چرا پلش رو قدر بلند ساخته، پنج بار نرفته اون بره خونه و برگرده، چرا 200 میلیون تومان داده این خونه ساخته، این برای چی ساخته اینجا؟ این عرض ماموره است. ببین امام صادق نمیگه این عرض ماموره است. همون زمینی که خداوند بهش امر کرد که ببلع قارون را، این قارون زمانه، همین زمین گفته بگذار رو به اون زمان، گفت ببر تو، این میگه بذار رو که باد و بارون هم پدر این خونه را در بیاره. حالا امام صادق میفرماید این بلا، این مکر الهی است. من کسبه و سایرشی بخونی، من کسبه مالا به غیر حد سلط الله علی الماء و تین و البنا. کسانی که مال حلال حروم جمع میکنن خداوند سه چیز را برشون مسلط میکنه: آب و گل و استاد بنا، یعنی آقای مهندس ناظر، مهندس پایتر از ناظر و بنا و عمله و جش و آجر، یالله اینا برش مسلط میکنه. بله، من یه وقتی یه روایتی دیدم که من از امام صادق است، من بنا بناعن ریاعن تذق الله یوم القیامه على عنقه، یعنی کسی که خونه ریایی بسازه، ما خونه ریایی قالیو نشد، منبر ریایی خودمون کمپانیش هستیم، کارهای ریایی ما خودمون سردمداری هستیم، واردیم، ولی خونه ریایی نفهمیدیم. یه وقتی مشرف بودیم حضور رهبر معظم انقلاب متعن الله به ذل وجود شریف، من این روایت عرض کردم، گفتن بله خونه ریایی عبارت از اون خونه ای که آقایون میسازن پشتش از سنگ مرمر میکنن، تو کوچه سنگ مرمر، آجر 3 سانتی بیرون. بابا حالا مثلا حوض مرمر آدم تو خونهش درست میکنه، با زن و بچهش میرن تو حوض مرمر غلطی میزنن، پشت دیوار تو کوچه که مردم بگن آقای وقتم کی تو خونه. ندیدی زمانهای قدیم خوانین و بزرگان اینا در خونه را خیلی بزرگ میکردن؟ یه وقت یک فقیری داشت میگه، رسید در خونه، دید عجب در درگاه درباریه، گفت بگه حلقه به در کوبیم اینقدر عنایت به ما میشه که از جدایی نجات پیدا میکنیم. خیلی خوشش اومد، حلقه را زد، یکی در تو اون در بود، دید آمدن چند نفر از گماشتگانو در را باز کردن، گفت که ما اومدیم که تمنا کردیم از جناب خان مثلا یه چیزی مرحمت کنن، در وستن و به عرض خان رسیدن و دریای رحمت خان به تقیان داریم و یک شاهی پولش داد، یه چی که دهتاش میشه نیم ریال، آوردن و در باز کردن و دادن، در وستن رفتن، هی نگاش که ناراحت، هی نگاه در که دوباره نگاه، این داره به این گندگی پول به این گندگی. یه زغال رو جو افتاده بود، بردا یه شعری نوشت رو دادن، نوشت که یا کرم را به قدر این در کن یا در خونه را کوچک در کن. وقت چیه؟ کی خیر دید توی خونه؟ کدام سفره ای برای فقرا انداختی؟ پس فردام جا میگذاری میری و اینا که چطور دل از این میکنه میره؟ از فرگام جا میگذاری میری؟ و اینا که چطور دل از این میکنه میره؟ واقعا خیلی عجیبه. یک کسی دفن کردن در یک شهری، منم از کسانی بودم که تشییع جنازه‌اش رفتم. یک کمی هم هیکلش درشت بود. این قبرکن هم نگفته بودن که این آقایی که تازه وارد شدن از فرگام جا میگذاری میری؟ و اینا که چطور دل از این میکنه میره؟ واقعا خیلی عجیبه. یک کسی دفن کردن در یک شهری، منم از کسانی بودم که تشییع جنازه‌اش رفتم. یک کمی هم هیکلش درشت بود. این قبرکن هم نگفته بودن که این آقایی که تازه وارد شدن و مهمان شما هستن حجمشون زیاده. قبرکن همینطور عادی کرده بود برای یه آدم کوچولو. وقتی آمدن خاکش کنن، ما هم بودیم، دیدیم که بالاخره وقتی رفتن پایین دیدن سنگ دیگه نمیشه بیاریش بالا، گفت بالاخره فشارش بدین. خب بدن انسان فشاره، فشارش دادن. قبل از اینکه قبر فشارش بده، اونا فشارش دادن و جاش انداختن. قشنگ دیگه چیزی هم تو گردش نمیذاره، سودی هم دفت. بعدم رسم اون شهر این بود که اینهایی که مصیبت زدن میارنشون در خونه و در خونه تعارف میکنن که بفرمایید تو. ما هم همراه اینا بودیم و چون از ارباب عمائم و اینا بودیم، دلشون میخواست ما بریم تو. خدا شد من هرگز این خونه را ندیده بود. پا گذاشتم تو خونه 2000 متر منزل. اینقدر ناراحت شدم، گفتم چطور این مادر مرده از این منزل به آن منزل منتقل شد؟ مرا در منزل جانان چه امن و عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محمل ها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چون این حائر، کجا دانن حال ما سبک باران ساحل ها. اینایی که برگشتن ای تو خونه، اصلا یادشون هست که این بنده خدا اونجا اسیر شد و گرفتار گشت؟ اموال نباید از حد معمول در بره که انسان رو تحت فشار قرار بده. زندگی اسلامی دو چیز میخواد، گوش کنید، هی پول پول نکنید. دو چیز مخواد داره زندگی دون. اگه دارید هنی الله ارباب نعیمو، اگه ندارید برید اینا را از امشب سعی کنید، همین امشب شروع کنید پیدا کنید. یکی زندگی باید آسان باشه، یکی خوش. در منزل من اینقدر مواردش را دیدم که میخوام بگم این خونهی که دارید تکش زیاده، درش کنید. همین خونهی که دارید، همین اموالی که دارید میتونید خوش باشید، ولی به شرط این که بفهمید بهش برسید. ببینید یه منزلی فرض کنید شما به اون بزرگی، خانه دیده شده در نمونش، چندین ماشین تو اون خانه، اتاق خواب این آقای صاحب خانه اموال موفوره دار رنگ مخصوص دادن. ولی به استاد من که یک روز دعوتش کرده بود گفته بود که جناب عایشه، من باید به ضرب قرص شب خواب برم. ببینید این زندگی اسلامی اینا میخواد شما؟ نه، میخوام کنار وقت عیالی 6 ماه با هم قهر هستم، عیالیش اون طرف خونه اون تو اتاقه، ایشون هم تو اتاق هست. این زندگیه؟ یا یکی اتاق تو کارونسرا آدم داشته باشه که دستش زیر سر عیالش باشه و لیلی و مجنونوار داشته باشن زندگی کنن. تو را به علی کدونش بهتره؟ ببینه، من نمیفهمم چرا ما نمیخیم این مسائل را بفهمم. روی اینها به قول
امروزی ها میگه اکسنت رو رو این سیلاب بیار، چرا اونجا فشار میاری؟ اینا درستش بکنید. اونایی که ملت زنده، ملتیه که اسلام رو قبول کرده، دین اسلام دین زندگی، تمام انبیا آمدن برای که زندگی یاد مردم بدن. کان الناس امتا واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه. اومدن زندگی یاد ما بدن، ما که زندگی برن نیستیم. زندگی اگر چند تا تلفن تو خونت باشه، چقدر برق 25 آمپر تو خونت باشه، گاز چه خونت باشه، ولی صفا تو خونت نباشه، با عیالت قهر باشی. حالا اینو بشنو، پیغمبر می فرماید اگر در منزلی دو تا دل از هم رنجیده باشه شب، دو تا دل یعنی در یه زن شوهر، اون شب هر بلایی بر اون خانه نازل بشه یا هر رحمتی خداوند از اون خانه قطع کنه، هیچ کس رو ملامت نباید بکنن جز خودشون. چقدر مهمه اینو. هر چی شما که دید به زندگی از این جهت برسونید، ابرو گشاده باد چه دستت گشادنی. چرا کلماتت سنگین و تون میگی تو خونه؟ چرا بد اخلاقید با هم دیگه؟ شما که حالا زندگی تو خونه خودتون هم همینطور همدیگه را میخوری. یه وقتی من گاهی میرم زندان، میرم زندان، مثلا رفتیم زاهدان، گفتم بیاد زندان. عجب زندانی هم اخیراً درست کردن زاهدان. میترسم عوض بدون جایگه بگم بدون. یک زندانی آدم عرض بکنه با سنگ مرمر آجی درست کردن. گفتم ما رفته بودیم که برایشون حرف بزنیم، ولی دیدیم خیلی قشنگه این زندون، خیلی زیباه، خیلی عالیه. گفتم بازدیدم بکنید. گفت ما کسی نیستیم، ما کاری نیستیم که بازدید کنید، ما اصلا کسی نیستیم تو مملکت، ما روزخون امام حسین هست، روزخون شغل ما روزخونیه. یه پیش نمازی هم میکنیم گاهی که روزه اون نگیره، میریم تو میراه دوباره اونجا منبر که میشن، میریم رو منبر. ما همین دوتا محل داریم. میراه هم نگر داشتیم که دو سه روزی پیر میشیم داشته باشیمش. تو پیر که شدی حافظ از میکده بیرون شد، نمیشن منبر بیاید، ولی نماز جماعت میشه بخونه. هر چی پیرتر آدم بشه مرغوبتر میشه بره نماز جماعت. گفت رفتیم بازدیدیم. اولا که یک زورخونه داشتن بزرگ، مرشد داشت طبل میزد و اینا ورزش میکردن و خیلی جالب بود، خیلی قشنگ. گفتن دو تا مرشد داریم بیرون، اینا حقوق میدن میان که اینا ورزش کن. یک سوله درست کرده بودن بزرگ برای والیبال و بسکتبال و فوتبال، نمیدونم یادم نیست چند متر، گفتن چند متر. 15 نفر پرسنل بود، پرسنل بهداشتی، که اگه خدا اینه که یه دوزی دندونش درد گره شب زودی بفرستونن. یک چیزی داشتن که نمیخوام بگم. بعد آقای بختیاری را در تهران دیدم، داشتم میدم به آقای بختیاری که رئیس زندان هاه تو فرودگاه، دیدم هیچ که داشتون رفت داده. گفتم آقا آدم حوث میکنه بره زندونه، که شما همه اینا دارید، سویت ملاقات شرعی هم دارید، جای دیگه هم دارید درست میکنید. این نیستم به صاحب این منبر امریکا ایتور نیم، سوئیس ایتور نیم. ما زدیم بالا الحمدلله، ولی ما هم دیه بفرم این دیگه این غمشه دزدی کنه، این غمشه قاچاقچی باشه، این که نی. شما این احتراماتی که با نسبت به مردم داشته باشید نسبت به دزد دارید، این که نمیشه. ما به نیروی انتظامی این همه که ارادت داریم وای هم گفتیمشون، گفتیم برادر نیروی انتظامی باید حضور داشته باشه در شب، حضور در شب باید حضور داشته باشه، قبل از این که دزدی کنه باید جلوشو بگیرن. نیروی انتظامی قوی ترین قدرت اداره مملکته. و عزیزترین قدرت. خیلی از شرفای مردم هست. نیروی انتظامی خیلی عزیزه. ناموس مردم این حفظ میکنه. مال مردم حفظ میکنه. آبروشون حفظ میکنه. اون سه چیزی که ارزش داره حافظش نیروی انتظامی. ما گفتیم گاهی که این سرباز برای این راهنمایی درست نیست. بینه سرباز هم قدش کچکو کدو سندش مثلا 18 ساله 19 ساله خیلی دیدید که از دهات هم میان جسته هم خیلی کم. این آدم خوشش میاد مخالفتش کنه تا رو اون طرف میکنه میخواد دو متر ماشین بیاد جلوتره. ولی کسانی ببینید این نمیشه بگم این نه مملکت اداره نمیشه قربونت جان. ولی من عقیدم اینه که پلیسی که قدش بلنده سینش پهنه یه مقداری هم پنبه بذارن اینجا عینه که دودی که اون طرف رو ببینه این طرف نبینه کلاهای قشنگ کجم بگذاره و وایس اونجا کلش مثل پنکه بچرخه. وقت مقام مرد جرعت رستم دستان جرعت کنه بیاد جلو از خط آبر پیاده عبور کنه نمی کنه. ولی وقتی یه نفر اون یه دو دست دستش خدا نکرده یا مثلا یه نفر داره میاد با هم گل میگن و گل میشنوه که درست نیست. الحمدلله خوب شده خیلی هم دقت شده در این آن ولی باید بازم باید بیشتر دقت بکنه. این لازمه. رفتیم مقسم اینا بگیم که رفتیم زندون نه. رفتیم برای زندونی ها صحبت کنیم. ما وقتی با زندونی ها صحبت میکنیم یه طوری داریم صحبت میکنیم که خیلی مخوام همین جمله به شما صحبت کنم که خونه دون زندون نباشه. ببینید وقتی یک آخونده میره اونجا همه میگن آقا والا ما بیشکاری نکردیم تقصیر نکردیم آوردن اونو. من قبل از این که بیام دورون بگیرن و این حرفا بزنم میگم تمام شما آقایون مظلوم و دوله دیلمی هستید. اردن دون اینجا مظلوم واقعا هم مظلوم است. گاهی هم که اینا میارم میذاریم اینجا یه دفعه میبینی یه کار خطرناکیه میگه مثلا فلانجای آتیش گرفته اعلان کنید میذاریم اینجا. گفت که همه این ما میگیم آیون همه مظلومی داشتید تو خیابون میرفتید مسجد گرفته اردن دو اینجا از این قبالتر می میگن نه میگیم تو این زندون خودتون رو نخورید. گفتن چند سال باشید زندون؟ 5 سال باشید؟ بگو 6 سال. 6 سال پیش آبرتن به ما و سلامتی روحید را محافظت کن. ما حالا باید متوسل به شما بشیم که تو خونه حواستون جمع باشه. این خانه را بپایی. سفره رنگین جهنم نباشه. آیا رنگین کلام هستید یا نه؟ با زن و بچه ها میگید و بشنوید و بخندید یا نه؟ ها این مشکله. ما میخوایم این بیاد تو خونه هایه. من یک روایتی میخونم و بس هم از امشب برادر عزیزم آقای منصوری هم میبینم تشریف آوردن میخوایم مستفید بشیم. یه آقایی داریم به نام سعد ابن معاذ. جان فاطمه گوش کنید، جان علی گوش و همین امشب تصمیم بگیرید که خانه را آباد کنید. عوض نکنید خانه را از 200 متر به 250 متر. اخلاقتون را عوض کنید خونه بزرگ میشه. ندیدید؟ شما تو دکونه های میوه فروشی نرفتید آینه دارن؟ وقتی نگاه میکنید میگید اوه چقدر میوه. وقتی میری میری خودت هم جزو میوه نشستی او تو. خونه را میخوام آینش کنید. گفت که یه آقای به نام سعد ابن معاذ. ببینید آشنایی به گوشتون؟ سعد ابن معاذ. این همین آقاییه که بین یهود بنی قریظه و اسلام حکم شد و حکم میداد که خدا و پیغمبر همون حکم خواستن. سعد ابن معاذ. ایشون زخمی شد در جنگ و پهلوش شکافته شد، پانسومان کردن، بخیه کردن، زخم داشت که اومد حکمیتش انجام داد. علت جانبازی از دنیا می رود، شهید است
پروندهش منتقل میشه به بنیاد شهید، جسد پاکش هم باید در قطعه شهدا دفن کنه اگر جهت دیگه ای داشته باشه.
این شهید، شهید معرکه نیست. فرق شهید معرکه با شهید زخمی که تو مثلا فرض کنید که بخش اورژانس پشت خط از دنیا رفته اینه که شهید معرکه غسل نداره، کفن نداره، نباید هم غسل شدن حرامه، کفن هم نباید داشته باشه، دست هم که بر بدن پاکش میگذاری غسل مسمومیت نداره. ولی اگر همین زخمی شد آوردنش تو اورژانس پشت خط بعد از نیم ساعت از دنیا رفت، هم باید غسلش بدن، اگر هم نشه باید تیمم شدن، باید هم کفنش بکنه. ایشون زخمیه، پشت جبه هم بوده، از دنیا رفت. پیغمبر تشریف آوردن برای منزلش. از منزلش که جنازه بیرون اومد و پیغمبر پشت سری جنازه بود، دیدن فوری خم شد، کفشاش را در آورد و پای برهنه می آمد. بعد دیدن که رفت جلو جنازه سمت راست، یه مقداری رفت، ولکت اومد چپ، اومد چپ پایین، راست پایین. یعنی اول گفت آقا دو تا حرکت انجام دادیم نسبت به جنازه سعد ابن معاذ که جای دیگه نیده بودیم. فرمود بله، وقتی بیرون اومدم علتی که کفشم را بیرون کردم برای این بود. 8000 ملک از عرش اومدن تشییع جنازه. خوب دقت کنید، 8000 ملک و من به احترام را کفشم را دارم. اینم که دیدید من این گوشه ها را گرفتم، دستم تو دست جبرئیل بود. جبرئیل هرچی ما را وامیداش ما هم اونجا میرفتیم. خود پیغمبر غسل داد، خود پیغمبر هنوز پاشید، خودش کفنش کرد، خود پیغمبر برش نماز خون، اومد دفنش کنه. رفت تو قبر گفت جسدش را بدید من. جسد داد، خوابون تو قبر، صورت چدر آورد گذاشت روی خواب. گفت ما حالا پایین هستیم، خشتم بدید به ما. ما لحده بیچید، خشت اول دادنش، خشت دومه که دادنش میلقی. هر کاریش که دیدم شاید برای اولین بار بود که فرمود ملات درست کنید، گل درست کنید بدید من ملاتش کنم. ملات کنید، ملات میکرد، خش میچسبون، مش میذاشتون ملات. این اول بالای قبر گفت آقا من کی میخواه این زیر زندگی کنه که این قد محکم میدنی؟ گفت کسی نمیخواد زندگی کنه، من یه کاری را قبول کردم باید درست انجام بدم. لعن الله قمرن تکفل امرا لا یقدر علیه، خدا لعنت کند کسی که کاری که بلد نیست قبول میکنه. دونه چه گرفتاری؟ تو که بلد نیستی چرا قبول کردی؟ تو که میای ابروش بکشی چشم بچم را کور میکنی. ببینی؟ لعن الله امرا تکفل امرا لا یقدر علیه، رفقا آواستون جمع. و خدا لعنت کند کسی که میدونه این بلد نیست و بهش میده. این دیگه ببین، این بره دیگری داره میره جهنم. این دو بلا بره جهنم. لحظ چی؟ خواب ریختن هموار، همه ی حرفام اینجا. وقتی که قبر هموار شد، آقا نشست کنار قبر، فاتحه خون، مادر سعد ابن معاذم مد فاتحه خون، دست زد رو قبر پسرش، گفت هنی ان لک الجنه توبا لک یا ولدی، خوشا به حالت، مرغ بهش شدی. نه پیغمبر فرمود تحکم به خرج نده، الان یک عذابی برش داره نازل میشه که یدرک ولا یوسف. آقا ریختن دور پیغمبر، یا رسول الله این حرف که با 8000 ملک جور در نمیاد، شما غسلش دادید و کفنش کردید و نمازش خوندید و صورتش شما گذاشتید رو قبر، چطور ممکنه الان عذاب بشه؟ شهیده. فرمود بله، اولین قطره خون شهید که می چکد روی زمین، خداوند جمیع گناهانشو می آمرزه الا دین، مگر حق الناس. گفتن این حق الناس برگردنش ده؟ گفت بله. گفتن چه حق الناسی؟ این جمله بینه. فرمودن ان خلقه مع اهله سو، در خانه با زن و بچهش بد اخلاق بود. هیچ فرق نمی کنه، زن بد اخلاق هم همینطوره. دم اگر زنی هم شهیده باشه با ما خیلی ما 5900 تا شهیده داریم. اگر زنم بد اخلاق باشه عیناً همینطوره. تا گفت که ان خلق و ما اهلی سو و خود بد اخلاقی تو خونه را تنگ میکنه و این حق و ناسه باید اینا راضی باشن. زن و بچه‌ش آوردن گریه افتیدن اینا و ازش راضی شدن و خداوندم عذابش را برداشت. خونه را به متر مربع بزرگ نکنی، به تزیینات و رنگامیزی زیبا نکنی، به خلق و خوی خوب زیبا کنی، به نماز صبح، به نماز صبح، به نماز ظهر، به کنار هم نشستن و غذا خوردن، اینا خونه رو بزرگ کنی. اونها این دستور پیغمبر و امامه. امیدم آن است که زندگی همه شما هم خوش باشه و هم آسان، هم آسان باشه و هم خوش انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله.
نگویم زاب و گلست، نگویم زاب و گلست آن وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر تو زاب و گلی همچنان که سایر خلق گل بهشت مخمر به آب نیوانی، زنهای بنی اسد آمدن آب بردارن، دیدن بدنهای بی سر و بی لباس پراکنده افتاده، متوجه شدن حسین و یاران حسین، آب بر نگرفتن با آب دیده برگشتن به خانه است. با مردها قضیه را گفتن، مردها گفتن ما حاضر نیستیم دخالت کنیم، معلوم نیست بنی های اینجا نباشن مانع میشن. زنها دیدن مردها مسامحه میکنن، خودشون رفتن بیل و زنبیل برگرفتن. مردها به غیرت آمدن گفتن ما میریم دفن میکنیم اولاد پیغمبر. اینا آمدن ولی وقتی خواستن دفن کنن دیدن نمیشناسن این بدنها را، پر از ما روزخونا جنیدید. در این فکر بودن خدا به اینا کمک کرد، امام زین العابدین آمد فرمود برای چه آمدید اینجا؟ گفتن آمدیم تماشا. فرمودی بدنها تماشا نداره، فهمیدن آقا مربوط از بین. آقا گفتن علتش این است که ما نمیشناسیم کسی را. فرمود من میشناسم. اول یک قبر بزرگی کندن، فرمود شما بیاورید. بدنها اجساد را می آوردن، می فرمود قدموا هذا اخروا هذا. این را جلو بگذارید، این قاسم ابن الحسن است. این بریر از این زغیر از این مسلم ابن اوزجا این عبدالله ابن حسن است این علی اکبر آی همه بدنها آوردن گفتن آقا فقط یک بدن افتاده گوشه اید که علاوه بر این که سر و لباس ندارد پر زخم است دیدن آقا بلند شد حرکت کرد رو ببین بدن نازنین دیدن قدمها را کوتاه برمیداره انشالله ببینیم هم دیگر کنار قبر حسین دیدن رفت کنار این بدن دستها را به سینه گرفت السلام علیک یا ابتا یا ابا عبدالله و میدن بدن حسین است دیختن دور بدن آقا فرمود کسی دست به این بدن خورد شده نزند گفتن آقا میخواییم کمک کنیم بدن را برداریم فرمود معیه من یو اینو نیم لازم نیست شما کمک کنید هستن کسانی که مرا کمک میکنن شما نمیبینید پدرش علی آمده مادرش زهرا آمده من یعینونی
بخونه دعای من
انت الى الله السلام على الدعاء انت الى الله والأدلاء على مرضات الله والمستقرين في أمر الله والتامين في محبة الله والمخلصين في توحيد الله والمظهرين لأمر الله ونهيه وعباده المكرمين الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يأملون ورحمة الله وبركاته السلام على الحسین کی دلش میخواد یه همچه شبی کربلا گریه کنه السلام على الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين كسي كبار أمانت كشين من بودم امشب بيا برا زينب گره کنیم دلمون روانه کنیم كبار حرم زينب اون بانوی که چقدر خون دل خود چه مناظری رو با چشم خودش دید زينب کسی که بار امانت کشید من بودم کسی که شادی دوران ندید من بودم سادات کجا نشستن گری کنرم شم چهار سال یتیمی که از غم مادر فراق و رنج چهل سال دی من بودم من بودم دل پروانه مدینه کنم میان آن در دیما بیمار شعله آتش که فی کناله مادر شدیم من بودم. همه بگیر یا زهرا یا زهرا یا زهرا ز سینه پیراهن فاطمه پر از خون شد کسی ندید ولی آن که دید من بودم. وای به حال اون چشمی که امشد گریه نکنه بر زینب خدا چه مصائبی زینب دید یا زهره